بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث امشب در آیه پایانی سوره نساء است و همه باید که شاکر باشیم از خداوند متعال که این توفیق را نصیب ما کرد تا بتوانیم با گذر ایام سوره نساء رو به پایان برسانیم و امیدواریم همه که توفیق دیگری هم از سوی خداوند نصیب ما بشود که بتوانیم به دانسته های خودمون از کتاب خدا حتی مقدور عمل بکنیم. و اما هیچ وقت در هیچ شرایطی کتاب رو فراموش نکنیم. اگر حتی نمیتوانیم عمل بکنیم، به یاد داشته باشیم آیات کتاب رو، و وقتی به یاد داشته باشیم حتما کوشش و سعی هم خواهیم کرد که از چارچوب احکام الهی خارج نشه. آیه پایانی آیه 176 است که راجع به میراث تقسیم ارث است، ولی ارث کلاله. کلاله در لغت به افرادی گفته می شوند که دارای فرزند و پدر و مادر نباشند و کسان دیگری از خیشانشون از آنها ارث ببرند. این کل کلال است مفهومه. اما این آیه 176 مشهور است به آیت الصیف. صیف معنای تابستان، یعنی در تابستان بر پیامبر نازل شد و آیات هم تماماً مخصوصاً آیات احکام شأن نزول دارد. از پیامبر سوال می شود و بالاخص آیاتی که با استفتاء است، یعنی از تو طلب رأی و نظر و فتوا می کنند ای پیامبر. و آیه دیگری در آغاز سوره نساء است، آیه 11 که با اون آیه هم باز تقسیم میراث شروع میشه و اون آیه رو بهش میگوین آیت الشتاء، یعنی اون آیه در زمستان نازل شده بر پیامبر. بنابراین اون آیه پیشی دارد و تقدم دارد بر این آیه 176. ولی چون کلن ما در آیات احکام موضوع را احاله می دهیم به کتاب‌های فقهی، خیلی روی این آیه ما بحثی نداریم. من موارد مختلفی رو، یعنی بحثی که بحث روایی باشه و این که شأن نزول چیست و چرا آیه نازل شد و اختلافاتی که در آیه هست در تقسیم، البته با اونها کاری نداریم. ما اون اساس رو بیان می‌کنیم و شما می‌توانید با توجه به این معنا و تفسیری که از آیه می‌شود در تقسیم کلاله اقدام بکنیم. این آیه هم با استفتاء شروع می شود، یستفتونک، ای پیامبر از تو استفتاء می کنند، طلب نظر و رأی می کنند. قل الله یفتیکم فی الکلاله، بگو که خدا به شما رأی و نظر می دهد، من نمی توانم. یعنی در کلاله، در تقسیم ارث کسی که فرزند و پدر و مادر ندارد، خدا به شما رأی می دهد. چطوریست رأی خدا؟ انم رؤن هلکه، اگر که شخصی هلاک شود. هلاک در لغت فعلی جنبه بد پیدا کرده، ولی در قرآن به هر دو مفهوم به کار رفته، یعنی هم معنای خوب داره هم معنای بد. هلاک یعنی از بین بردن، تباه کردن، نابود کردن، و هلاک به معنای مردن، و مصدر هلاکت هم در لغت نداریم. اگر جایی نوشته شد، فرضاً شما تفسیر المیزان رو که ببینید که ترجمه شده به زبان فارسی، هر جایی خواسته است که مصدر هلاک رو به کار ببره، هلاکت به کار برده و این غلطه. پس این لغات رو هم در حافظه داشته باشید، حتما قبل از این هم برای شما توضیح دادم این لغات رو. در اینجا و در یک آیه هم در سوره یوسف درباره خود یوسف هلاک رو به کار برده خداوند، کلمه هلاک رو. بنابراین اینجا هم هلاک به معنای اون مفهوم بدش نیست، یعنی از دنیا بره، فوت بکنه. پس انم رو اون هلکه، اگر که شخصی از دنیا برود، لیس له ولد، و او را فرزندی نیست. یکی از موارد اختلاف در کلمه ولد، که بسیاری از فقها ولد را پسر گرفته اند و بعد در تقسیم دچار اشتباه شده، و غالب مفسران و فقها ولد را فرزند گرفتند، یعنی چه دختر و چه پسر، و این درسته. یعنی نظر مرحوم قروی هم بر این بود که ولد در این آیه فرزند است، هم دختر و هم پسر. بنابراین اگر شخصی بمیرد و او را فرزندی نباشد و له اختون و یک خواهر داشته باشد فقط، فلها نصف ما ترک، پس اون خواهر نصف ثروت این برادر را به خود اختصاص میدهد، چون وارث دیگری که طبقه اول باشند از اولاد، و طبقه دوم باشند پدر و مادر، و طبقه سوم باشند اجداد ندارد. و هو یرثها ان لم یکن لها ولد، و اون برادر هم از این خواهر ارث میبرند. حالا قرآن قضیه رو برعکس میکنه، اون امرؤن بود، یعنی مرد بمیرد، شخص بمیرد و یه خواهر داشته باشه، پدر و مادر نداشته باشه، نصف را خواهر میبرد. اما اگر خواهر بمیرد و پدر و مادر، اینا کلاله هستند، پدر و مادر ندارد، فرزند هم ندارد، این برادر تمام ارث را میبرد و هو یرثها، همش متعلق می شود به این برادر. چرا؟ هم به این دلیل که اینجا می گوید لذکر مثل حظ الانثیین، برای پسر دو برابر دختر هست، و در آیه 11 سوره نساء، اول سوره که گفتم اسمش هست آیت الشتاء، اونجا هم می گوید لذکر مثل حظ الانثیین. این آیه دو بار در قرآن ذکر شده، اول سوره نساء، آخر سوره نساء. الان اگر به آیه 11 نگاه بکنید، کلمه 4 و 5 لذکره مثل حظ الانثیین، یوصیکم الله فی اولادکم، اینطوری نیست آیه؟ خب پس تا اینجا روشن شد، به شرطی که لم یکن لها ولد، اینها های مؤنث به اخت برمیگردد، به شرطی که اون اخت، اون خواهری که از دنیا رفته است و این برادر باید از او ارث ببرد فرزندی نداشته باشد. خب شما میپرسید، یعنی این سوال مطرحه، در تمام تفسیرها هم مطرح شده، فقط تفسیر تنتاوی به این آیه اصلا نپرداخته، یعنی وارد بیان و حتی توضیح کلمه به کلمش هم نشده، در همون پایان سوره به همون آیات راجع به مسیح آیه 171 را توضیح مفصل داده و دیگه سوره رو تمام میکنه، وارد سوره مائده میشود. اما بقیه مفسران میگوین که ما از کجا میگوییم که این پدر و مادر هم ندارد، در صورتی که قرآن ذکری از پدر و مادرش نکرده. میگوین کلاله در لغت این معنا رو داره که یعنی طبقه اول و دوم میراث خوار ندارد، طبقه اول اولادشن، طبقه دوم پدر و مادرش هستند، و حتما کسی که در چنین شرایطی از دنیا می رود در سنی هست که پدر و مادرش هم از دنیا رفته اند، دیگه وجود ندارن. به همین جهت لغت کلاله به همچه شخصی اطلاق می شود، پس ضرورت نداشته و این را از نکات بلاغت و فصاحت و ایجاز قرآن می دانند که جایی که ضرورت ندارد که ذکر بکنه، چون خود لغت یعنی کلاله رو که میگوید این مفهوم رو داره، دیگه ضرورت به ذکر وجود نداشت. حالا مرحله دوم، فَإِنْ كَانَتَثْ نَتَيْن، اما اگر یک مردی بمیرد و دو خواهر داشته باشد، یعنی دو تا خواهر مانده باشند، فلهم الثلثان، پس هر یک از اونها یک ثلث میبره، پس دو ثلث به این دوتا خواهر تعلق میگیرد، مما ترک، از اونچه که اون برادر به جا گذاشته است، و این کانو اخوتن رجالن و نساءن، اما اگر اخوه خواهرارم در بر میگیره، اخوه یعنی برادران، چون که لغت مذکر در زبان عربی تقلیب دارد، یعنی بر مؤنث غالب است، اگر مذکر را ذکر کردن مؤنث را هم در بر میگیرد، یعنی اخوه که گفتن خواهرها را هم در بر میگیرد، ولی با این حال قرآن تفکیک کرده، اگر گروه برادران باشند مرد و زن، رجالن و نساءن، یعنی هم برادر باشه و هم خواهر، فلذکره مثل حظ الانثیین، پس پسر دو برابر دختر میبرن در کلاله. در جای دیگر هم که خواهر و برادر هستن همینه، یعنی این قاعده که در آیت الشتاء ذکر شده، آیه 11 سوره نساء، در آیت السیف هم برش تأکید شده و مجدداً ذکر شده است. خب پس شما می توانید در این آیه چهار صورت رو در نظر بگیرید. یکی این که یک برادر فوت کند، پدر و مادر ندارد و فرزند ندارد، یک خواهر دارد. صورت دوم این است که دو خواهر دارد. صورت سوم این است که خواهری میمیرد و یک برادر دارد، و صورت چهارم این است که یا خواهر میمیرد یا برادر و یک خواهر دارد و یک برادر، که میشه رجالن و نساءن، اون وقت اون پسر دو برابر خواهر میبرد. دقت کردی؟ این کل مسئله از این آیه. حالا خدا چرا این حرف رو میزنه؟ توضیح میده. یبین الله لکم، خداوند برای شما تبیین می کند. چرا؟ انتظلو، برای اینکه شما گمراه نشوید. حالا اینجا بعضی ها گفتن فخر رازی دو دسته کرده این بعضی ها رو. میگوید بصری ها اینطوری میگویند، بصریون و کوفیون، چون در بعضی از قواعد میان بصری ها و کوفی ها اختلاف نظر هست. در علم نحو در صرف کمتر اختلاف است، در نحو بصری ها میگویند که مضاف در اینجا حذف شده است، یعنی کراهت انتزلو، یبین الله لکم کراهت انتزلو، یعنی خدا کراهت داشته است از این که شما گمراه بشوید، از این جهت برای شما تبیین کرده. و این آیه رو بصریون آورده اند که آیه 82 سوره یوسف است. وسأل القرية التي كنا فيها، تو میخواهی، برادرها به یوسف میگویند وقتی که بنیامین رو گرو کشید و گفت برید پدرتون رو بیارید، مادرتون رو بیارید، و شما دزدی کردید این بنیامین، این سواء ملک توی ظرفش پیدا شده، مکیالش، حالا باید که اینجا گروگان باشد تا برید شما پدرتون رو بیارید. بعد میگوین نه، ما درست کاریم، تو میخواهی درست کاری ما را بشناسی، چه کار کن؟ وسأل القریه، از شهری که ما در آن بوده ایم بپرس. خب از شهر که کسی نمیپرسه، میشه از آدمهای آن شهری که ما در آن بوده ایم بپرس. اون وقت این آدمها مضافه و حذف شده، یا دنبال همین آیه والعیر التی اقبلنا فیها، یا اون قافله ای که ما باش اومده ایم و درش بودیم، میخوای از قافله بپرس. خب از قافله، از شترها، از اسبها کسی سوال نمی کنه، یعنی از صاحبان یا مسافران قافله سوال بکن یوسف، که ما آدمهای درستکاری هستیم. پس این نمونه حذف مضاف از دیدگاه بصریون در این آیه هم هست. اما کوفیون میگویند که حرف نفی حذف شده، یعنی یبین الله لکم لان لا تزلو، برای اینکه لا تزلو، این لا حذف شده، و برای اینکه شما گمراه نشوید. و میگویند که نظیر آن در آیه 41 سوره فاطر است که میگوید ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، یعنی ان لا تزولا، یعنی برای اینکه سقوط نکنند. خدا آسمان ها و زمین را نگه می‌دارد برای اینکه فرو نیفتند، اما این لا رو ندارند. فخر رازی اضافه می‌کند در پایان سوره که در این سوره لطیفه عجیبه است، و آن این که اول سوره بیان کمال قدرت خدای تعالی است که می‌فرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، و این کمال قدرت خدا را نشان می‌دهد، و این دلیل بر وسعت قدرت خداوندی است. و پایان سوره، این حرفای فخر رازی ها، مشتمل بر بیان کمال علم اوست، والله به کل شیء علیم. این عبارتی است که سوره با آن پایان می‌یابد، و با این دو وصف، یعنی که خلقکم من نفس واحده که قدرت، کمال قدرت او را در خلقت نشان می‌دهد، و با این وصف که به کل شیء علیم هست، با این دو وصف است که ربوبیت و الهیت و جلالت و عزت پروردگار به اثبات میرسد و با همین دو وصف است که اطاعت از اوامر و نواهی او بر بنده واجب میگردد و نیز منقاد بودن بر همه تکالیف. اینم حرف فخر رازی در پایان سوره. خب پس یک نگرش کلی دیگر داشته باشیم بر سوره، که آغاز سوره تکلیف ثروت به جا مانده از مردم رو تعیین میکنه و همینطور تکلیف یتیم ها رو، و همینطور میگوید که مالتون رو دست آدم سفیه ندهید، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، و اینکه مال رو بعد از فوت متوفا چگونه تقسیم بکنید، اینها رو در آغاز سوره و در پایان سوره توضیح میدن. ولی در میانه سوره وارد بحث جدی ایمان و کفر میشه و قطعه قطعه تکه تکه وصف کافران و اهل ایمان رو بیان میکنه، و در پایان بعضی از آیات که من فکر کنم سوره نساء در این زمینه از همه سوره ها قوی تره، قوی تر از نظر اینکه بیشتر این صفات الهی در پایان آیه ها ذکر شده. حالا من از اول سوره همینطور نگاه میکنم و به سرعت این صفات الهی رو که در این سوره آمده برای شما به ترتیب ذکر میکنم و میرم. آیه یکم میگه ان الله کان علیکم رقیبا، دیگه ترجمه نمیکنم. بعد آیه ششم و کفا بالله حسیبا، آیه یازدهم ان الله کان علیما حکیما، آیه دوازده و الله علیم حلیم، آیه شونزده ان الله کان توابا رحیما، آیه هفده و کان الله علیما حکیما، آیه 23 ان الله کان غفورا رحیما، آیه 24 ان الله کان علیما حکیما. ببینید چند بار این علیما حکیما رو، اینا رو دقت بکنید، یعنی قرآن رو که میخونید دقتی توی این صفات پایانی سوره ها بکنید. ببینید الان همین سه بار تا آیه 24 از اول سوره صفت حکیم و علیم پشت سر هم ذکر میشه، یا علیم و حکیم. بعد آیه 25 و الله غفور رحیم، آیه 26 و الله علیم حکیم، آیه 29 ان الله کان بكم رحیما، آیه 32 ان الله کان بكل شيء علیما، آیه 33 ان الله کان علی کل شیء شهیدا، آیه 34 ان الله کان علیا کبیرا، آیه 35 ان الله کان علیما خبیرا، آیه 39 و کان الله بهم علیما، و آیه 40 و یؤت من لدنه اجرا عظیما. اینم ایتاء اجر از صفات الهی است. آیه 43 ان الله کان عفوا غفورا، باز آیه 45 و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، آیه 56 ان الله کان عزیزا حکیما، آیه 58 ان الله کان سمیعا بصیرا، آیه 64 لوجد الله توابا رحیما، خود آیه 67 کلن و اذن لآتیناهم من لدنا اجرن عظیما، باز همون ایتاء اجر از طرف خدا، و لهدیناهم صراطا مستقیما، هدایت از صفات الهی است به صراط مستقیم، و کفا بالله علیما آیه 70، باز ایتاء اجر، فسوف نؤتیه اجرا عظیما آیه 74، باز آیه 79 و کفا بالله شهیدا 85 و کان الله علی کل شیء مقیتا و 86 ان الله کان علی کل شیء حسیبا آیه 92 و کان الله علیما حکیما و 94 ان الله کان بما تعملون خبیرا و 96 و کان الله غفورا رحیما و 99 و کان الله عفوا غفورا و 100 و کان الله غفورا رحیما و 104 و کان الله علیما حکیما و 108 و کان الله بما یعملون محیطا و 110 ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما و 111 و کان الله علیما حکیما. ببینید چند بار تکرار شده این. 113 و کان فضل الله علیک عظیما. 114 فسوف نؤتیه اجرا عظیما. 127 فان الله کان به علیما. 128 فان الله کان بما تعملون خبیرا. 129 فان الله کان غفورا رحیما. 130 و کان الله واسعا حکیما. 131 و کان الله غنیا حمیدا. 132 و کفا بالله وکیلا. 133 و کان الله علی ذلک قدیرا. 134 و کان الله سمیعا بصیرا. 135 فان الله کان بما تعملون خبیرا. 139 فان العزت لله جمیعا. 147 و کان الله شاکرا علیما. 148 و کان الله سمیعا علیما. 149 فان الله کان عفوا قدیرا. 152 و کان الله غفورا رحیما. باز ایتاء اجر در آیه 162. 165 و کان الله عزیزا حکیما. 166 و کفا بالله شهیدا و کان ذلک علی الله یسیرا. 169 170 و کان الله علیما حکیما و 171 و کفا بالله وکیلا. بله و 176 و الله بکل شیء علیم. دید که این سوره چه همه در پایان آیه ها صفات خدا رو آورده و بعضن هم تکرار کرده. این نکته رو خواستم که باز تذکر بدم، قبلا هم متذکر شده بودم که این مطلب رو حتما دقت بکنید. یه دور وقتی یه سوره رو تمام کردید مخصوصا مراجعه بکنید و ببینید که خداوند در این سوره با چه صفاتی خودش رو نامیده و ما رو دعوت کرده است به توجه به آیات. خب یک بحثی هم داشتیم که راجع به همین پایان سوره هست که ان الله به کل شیء علیم، خدا بر هر چیزی عالم است، یک مقدار بحث حکمی در اینجا لازم هست، یه مقدار هم که روش من هست در این که شما رو با بعضی از متون آشنا بکنم. قبلا هم گفتم شاید این کتاب ها رو خودتون داشته باشید، ولی همین یک صفحه رو که من خوندم سه غلط عمده داشت که قطعا کسی اگر که وارد نباشه متوجه نمیشه، مخصوصا به لغت فکر میکنه اینم یک لغت عربی هست و درسته، چون در لغت هم این هست ولی در اینجا اون معنا رو نداره، با یک نقطه زیر و رو شدن کل معنا عوض میشه. بنابراین این غلط ها رو کتاب داره. در این جلد دوم هست در واقع از این، یا جلد سوم، بخش سوم از کتاب انسان کامل میگوید رساله در بیان مبدأ اول و در بیان عالم جبروت و عالم ملکوت و عالم ملک، که در چند رساله یا فصل این رو بیان میکنه. من یه مقدار کوتاهیش رو امشب برای شما میخوانم، اگر نیازی باشه بعضی جاهاش رو توضیح هم خواهم داد. صفحه 399. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والعاقبت للمتقین، والصلاة والسلام على انبیائه و اولیائه خیر خلقه و على آلهم و اصحابهم الطیبین الطاهرین. اما بعد، چنین گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا عزیز ابن محمد نصفی که جماعت درویشان کسرهم الله، درویشم به این معنا گفتن نیست که در میان ما رائج، درویش یعنی فقیر الالله یا لدالله، کسی که احساس نیاز می کند به درگاه خدا و احساس احتیاج شدید به هدایت الهی، این رو اصطلاحاً درویش می گوید. از این بیچاره درخواست کردند که می باید در بیان مبدأ اول و عالم جبروت و عالم ملکوت و عالم ملک رساله ای جمع کنید. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خدای تعالی مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد، انه علی ما یشاء قدیر و بالاجابت جدیر. جدیر یعنی شایسته، این کسی که شایسته است که اجابت بکند دعا را فقط خداوند است. ای درویش، قاعده و قانون سخنان جلد اول دیگر بود، اصلا ربطی به این جلد نداره، و قاعده و قانون این جلد دوم دیگر است. هر یک از طوری اند و دور از یک دیگرند. سخنان این جلد دوم از گوش دیگر می باید شنود و به چشم دیگر می باید دید، و اگر آن گوش و آن چشم هنوز پیدا نیامده است نباید شنود و نباید خواند. و سالکان این دعا بسیار خوانده اند، اللهم متعنا به اسماعنا و اسماع اسماعنا و ابصارنا و ابصار ابصارنا و قلوب قلوبنا. یه دل تو دل داریم، یه چشم توی چشم داریم، یه گوش توی گوش داریم، با اون دومی ها به ما بهره برسان، متعنا، ما رو به اونها بهره منساز، یعنی به اون گوش دوم، به اون بصیرت دوم و به اون قلب دوم، به اون یکی که تو در توه. خب بدان، حالا مبدأ اول رو میخواهد توضیح بدن، مبدأ اول چگونه ذاتی است. بدان اعزک الله فی الدارین، که موجود از دو حال خالی نباشد، یا او را اول باشد یا نباشد، یعنی زمان آغاز داره، ابتدایش از کجاست. اگر او را اول نباشد آن وجود واجب الوجود است. البته این گفته موجود، ولی من با لغت موجود برای ذات باری تعالی مخالفم. اصلا موجود یعنی به وجود آمده و نمیتوان اسم مفعول را در هر شرایطی و با هر توضیحی حتی بعدش بگه واجب الوجود. نمیشه گفت موجود. و من فکر کنم که ممکنه خطا از مصحح باشه، چون همچه شخصی با این فضائلی که در این کتاب دیده میشود این اشتباه رو نمی کنه که صفت موجود را به خدا اطلاق بکنه. خداست وجود مطلقه و به هیچ وجه چون زمان آغاز هم ندارد، بنابراین واجب الوجود هم هست، پس خودش وجوده. و اگر باشد، یعنی اگر اول داشته باشه، آن موجود ممکن الوجود است. حالا موجود اینجا درست. و واجب الوجود را مبدأ اول گویند و خدای عالم خوانند و ممکن الوجود را عالم خدای گویند. یعنی اون عالمی است که خدا به وجودش آورده و کتاب خدای خوانند، همون لوح محفوظ، اون بعد از خداست. و عالم در قسمت اول بر دو قسم است، عالم عدم و عالم وجود. نار دقت بکنیم، باز عالم وجود در قسمت اول بر دو قسم است، عالم ملک و عالم ملکوت. پس اینجاست که ملک و ملکوت به وجود می آید. یعنی عالم ملکوت یک پله بعد از جبروت و ملک یک پله بعد از ملکوت. حالا توضیح خواهد داد. و این سخن به غایت ظاهر است و در وی، یکی از اشتباهات همینجاست که در وی دوری شده، یعنی واو اومده جلو، ره رفته عقب. اونا کتاب رو دارن میتونن یادداشت بکنن. و در وی بعد نوشته حفایی نیست یا حفافی، در هر حال لغت اینطور، در صورتی که خفا درسته. میگه ظاهره، مقابل ظاهر مشخصه که خفاه. در وی خفایی نیست، اما چنین میدانم که تمام فهم نکردی. من به شما اینو نمیگم، اون میگه که بعد از این توضیحات که دادم فهمیدم که نفهمیدی چی گفتم، روشن‌تر از این بگویم. بدان که معلوم اهل علم و مفهوم اهل فهم سه قسم است و از این سه قسم بیرون نیست، یا واجب است یا ممتنع یا ممکن. واجب موجودی است که عدم بر وی روا نیست. بازم موجود غلطه. واجب وجودی است که عدم بر وی روا نیست. پس واجب همیشه بود و همیشه باشد، یا همیشه بود و همیشه باشد. و ممتنع معدومی است که وجود بر وی روا نیست. پس ممتنع هرگز نبود یا هرگز نبود و هرگز نباشد. و ممکن چیزی است که عدم بر وی رواست و وجود بر وی رواست. یعنی میشه نباشه، میشه باشه. پس ممکن شاید که معدوم باشد و شاید که موجود بود. ای درویش، ممکنات دو عالم دارند، یکی عالم عدم و یکی عالم وجود. دو تا عالم شد. پس ممکنات در دو عالم هستند، یکی عالم عدم ولی میتونه از عدم بیاد به وجود. حالا این دو عالم اسم داره که روشن میکنه. یکی عالم عدم و یکی عالم وجود. در عالم عدم می توانند بود و در عالم وجود می توانند بود و عالم عدم عالمی به غایت بزرگ و فراخ است. یعنی تمام ممکن الوجودها تا وقتی که به وجود نیامده اند در عالم عدم اند. پس عالم عدم بسیار تعداد اون ممکناتش بیش از عالم ممکنه، چون عالم ممکن همین هاست که توش هستن، اما اونجا خیلی بیشتره. و در وی خلقان بسیارند و آن خلقان را از این عالم که ما درانیم خبر نیست. و رسول علیه السلام می فرماید که خدا را زمینی دیگر هست به غیر از این زمین که ما درانیم و آن زمین سفید است. در این حال که عالم عدمه ولی ممکنه، عدم ممکنیست، اون صفحش سفیده. و در آن زمین خلقان بسیارند، یعنی اون چیزهایی که تا حالا به عالم امکان نیامدن در اونجا وجود دارند و آن خلقان را خبر نیست که به غیر از زمین ایشان زمینی دیگر هست و آن خلقان را خبر نیست که در این زمین آدم و ابلیس بودند و آن خلقان را خبر نیست که کسی عصیان خدای تعالی تواند کرد. خیلی نکات مهمی رو داره توضیح میده. فرض بگید عالم نطفه، قبل از نطفه، اون اجزایی که در این سلول ها هستن، سلول های خوراکی ها، ما میخوریمشون، اونها همشون در عالم عدم هم. یعنی عدم این نطفه و عدم این انسان. آیا اونها میدونن که بعد که این اجزا تبدیل به این انسان شد این چه ظالمی خواهد شد؟ نه، نمیدونن. ولی ببینید تعدادشون میلیارد میلیارده، تعداد اونها تا بیاد تجزیه بشه، ترکیب بشه، تبدیل بشه به خون، به نطفه، حرکت بکنه، بره با سلولهای دیگه ترکیب بشه، تا اونجا تا متولد هم بشه نمیدونه که خود این چه اسیانگری خواهد بود. ای درویش، میدانی که آن زمین کدام است و آن خلقان کدامند؟ آن زمین زمین عدم است و آن خلقان ممکناتند که در عالم عدم است. و حقیقت این سخن آن است که جواهر و اعراض عالم جمله به یک بار در عالم عدم بالقوه موجودند به طریق کلی. آن جواهر و اعراض را که در عالم عدم موجودند به طریق کلی ممکنات میگویند. ایشانند که قابل وجود و قابل عدمند و ایشانند که غیر وجود و غیر عدمند و ایشانند که حقایق موجوداتند. و اگر آن موجودات بالقوه، آن موجودات بالقوه در عالم نبودندی، این موجودات بالفعل در عالم وجود نبودندی. پس اون آیه هم که در سوره حدید هست که و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. قبلا این آیه رو توضیح دادم، فکر کنم در کتاب چند گفتار هم توضیحش آمده که هیچ چیزی در زمین یا در نفس‌های شما اصابه نمی‌کنه، اتفاق نمی‌افته، مگر اینکه در یک کتابی ما ثبتش کردیم قبل از اینکه به وجود بیاد و این توضیح داده شده. منم توضیح دادم، یادم هست توضیح دادم دیگه. این آیه هم تقریبا بیان همین مطلب هست. چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که عالم در قسمت اول بر دو قسمت است، عالم عدم و عالم وجود. در عالم عدم موجودات بالقوه اند و در عالم وجود موجودات بالفعل اند. باز عالم وجود در قسمت اول بر دو قسمت است، عالم محسوس و عالم معقول. و در عالم محسوس موجودات محسوسند و در عالم معقول موجودات معقولند. موجودات عالم بیش از این نیستند. پس موجودات محسوس را عالم ملک میگویند و موجودات معقول را عالم ملکوت میگویند و موجودات بالقوه را عالم جبروت می‌خوانند. چنین می‌دانم که تمام فهم نکردی. روشن‌تر از این بگویم؟ بنابراین روشن‌تر از اینشم ان شاء الله باشه تا در دفعات بعد. پس سه عالم بر شما روشن شد. موجودات بالقوه که امکان وجودشون هست و دو قسمند، هم می توانند وقتی که به وجود می آیند هم محسوس باشند و هم معقول، یا محسوس باشند و یا معقول. انسان هر دوشه، انسان هم محسوسه هم معقول. اینها در کجان؟ در عالم جبرون. پس خیلی به عرش الهی نزدیک، عالم جبروت. پس اگر کسی بتواند این سیر رو طی بکنه، یعنی از عالم محسوس برود به عالم معقول، یعنی از ملک برود به ملکوت عالم، در معقولات عالم، و از اونجا بتواند به عالم ممکن الوجودها که فعلا در عالم بالقوه هستند و بالفعل نشدند دسترسی پیدا بکند، بسیار بسیار به عرش الهی نزدیک شده. و این مقام انبیا است و این همان مفهوم معراج است که میگویند آسمان اول رو طی کرد، دوم رو طی کرد، سوم رو طی کرد. مفهوم اصلا اینه، یعنی پیامبر توانسته است عالم اجسام و اجساد را طی بکند، از عالم ملک عبور بکنه، به عالم عقل و عقلانیت و معقولات وارد بشود، در اونجا سیر بکنه، همونطوری که خداوند میگوید ان ذلک علی الله یسیر. پس کسی هم که در مسیر خدا قرار گرفت و سیر الالله را آغاز کرد، قطعاً طی این مراتب بر او آسان خواهد بود. ولی این نکته را حتماً توجه داشته باشید که کنده شدن از عالم محسوس و ورود به عالم معقول، یعنی عبور از ملک به ملکوت، لازمش این است که همون دستورات و احکام ظاهری را که خداوند گفته حتما اجرا بکنید. یعنی حتما انسان باید بتواند از مال که محسوس است کنده بشود، نه اینکه رهاش بکنه، داشته باشه، دلبستگی و تعلق خاطر بهش نداشته باشه. در چه راهی؟ در راه اینکه این مال را ابزار بکنه برای کنده شدن از ملک و ورود به ملکوت، و بعد همین را ابزار بکنه برای عبور از ملکوت و ورود به جبروت. اینا ابزار هاست که خدا در اختیار انسان قرار داده. از این جهت میگوید کسی که از این نعمت ها استفاده نکند بهره نبرد، تمتع نگیرد، برای طی این مسیر عذاب بر او نازل می شود. همونطور که در اون آیه فکر کنم قبلا براتون خوندم، حداقل یه بار خوندم، که ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه فکفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. اگر به این نعمت ها کافر شد، یعنی بهر کافر اینه که از این مال، از این چشم، از این زبان، از این گوش عبور نکند به اون گوش دوم، به اون قلب دوم، به اون سمع دوم و اونها باز ابزار نشن، اونها معقولن، این در عالم ملکه، ولی اون شنوایی اصلی در عالم ملکوته، این چشم در عالم ملکه، ولی اون دیدن اصلی در عالم ملکوته، این قلب در عالم ملکه، ولی اون قلب اصلی در عالم ملکوته. اون وقت اونجا که رفت، تازه با اون معقولات و با اون عقلیات متوجه می شود که چه همه ممکناتی در عالم عدم، یعنی در جبروت وجود دارد که می تواند نزول پیدا بکنه به عالم ملکوت بیاد و نزول پیدا بکنه به عالم ملک بیاد، و این سیر رو باید برگرداند. انا لله و انا الیه راجعون. ما از عالم عدم، از جبروت الهی نزول کردیم، آمدیم اینجا به ملک و باید باز عروج بکنیم و برگردیم. این دفعه دیگه پرواز طولانی تر، از جبروت هم باید عبور بکنیم و وارد عرش الهی و به پای کرسی الهی برسیم. اون وقت مفهوم اون آیت الکرسی در اینجا روشن میشه. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. تمام عرش الهی، کرسی الهی، قدرت الهی در همین چند آیه ذکر شده، که همین قدرته که فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها، این تناب است که تو را از عالم ملک به ملکوت و جبروت و عرش الهی میبره. این یه مقداری حالا به قول نصفی میگوید که میدانم که تمام فهم نکردی، روشنتر بگویم. اینم روشنترش دیگه، حالا بیش از این من بلد نیستم. خب این شعرها هم از مثنوی مکمل بحثه، اینا رو قبلن براتون در یه بحثای خوندم. بنده مؤمن تضرع می کند، او نمی داند به جز تو مستند، حق بفرماید که نز خاری اوست، عین تأخیر عطا یاری اوست. ناله مؤمن همی داریم دوست، که تضرع کن که این اعزاز اوست، حاجت آوردش ز غفلت سوی من، او کشیدش موکشان در کوی من، گر برارم حاجتش او وارود، هم در آن بازیچه مستغرق شود. پس اینکه یه وقتی شما مخصوصا جوانها دعا میکنن تو کنکور قبولشن و قبول نمیشن و بعد نمازم میذارن کنار، این نیست. این میگه که نه بیا، من اصلا جوابتو نمیدم که بمونی، چون اگه جوابتو بدم میری دوباره یادت میره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم آمین بگویید، و انشاءالله به همین سببی که مولانا هم میگوید دعا مستجاب خواهد شد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.